الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم صفحه 48 از جلد ششم. فی ان واجب الوجود این نیته و ماهیته. بعد از اثبات واجب تعالی، اولین بحثی که طرح میکنن این است که واجب صرف هستی است، منزه از ماهیت است. این ماهیت نداشتن که لیس للواجب ماهیتون، مانند دیگر صفات سلبیه، برگشتش به سلب نقص است و مرجع سلب نقص کمال نامحدود بودن است و صرف هستی بودن است. چون هستی محض و کمال نامحدود است، پس هیچ نقصی ندارد. یکی از اون نقص ها ماهیت است که برای واجب نیست. ماهیت دو اطلاق دارد، یکی ما یقال فی جواب ماهو که در مقابل وجود است، یکی ما به شی هو هو که وجود را هم شامل می شود. این که می گویند الحق ماهیته انیته، یعنی ما به شی هو هو او عین هستی محض است. ما یقال فی جواب ماهو ندارد، مقول نیست، داخل در مقوله ای نیست، جنس و فصل نخواهد داشت، پس می شود صرف هستی، هستی محض. اگر در این فصل ثابت شد که ماهیت هستی محض است، وجود هستی محض است و منزه از هر گونه ماهیت است، اونگاه در فصل بعد که فصل توحید است، می شود به خوبی از صرافت او برای وحدانیت او برهان قامی کرد، چون صرف و شی لایت سندا و لایت کرد. برای این مسلب که واجب تعالی منزه از ماهیت است و ما یقال فی جواب ماهو در باره واجب راه ندارد، چون واجب به ذهن نمیاد، خارجیت عین ذات اوست، با علم حصولی درک نمی شود، جنس و فصل نخواهد داشت، چند دلیل اقامه کرد. اول اون ادله را به روش قوم نقل میکنن، اشکالاتی که بر اون ادله به روش قوم وارد شده همون روش را و همون اشکالات را اشاره میکنن، در پایان جمع بندی میکنن، نظر نهایی خود را بیان میکنن تا ثابت شود بهترین دلیل برای نزاهت واجب از ماهیت چیست. اشکالاتی که اینجا ذکر می شود نه به اون معنا باشد که خودشون می پذیرن، بلکه بر روند قوم نقل می کنن. فرمودن استدل دودل علیه، استدلال شده بر اینکه واجب ماهیت ندارد به اینکه به ان کل ماهیتن یعرزو لها الوجود ففی اتصافها بالوجود و کونها مصداقا للموجود یحتاج الى جائل یجعلها کذلک. هر چیزی که ماهیتی دارد که وجود عارضش می شود، هر چیزی که ذاتش عین وجود نیست بلکه وجود برای او یه وصف عارضی است، اون ماهیت که معروض است و این وجود که عارض است، اگر اون ماهیت بخواهد به این وجود متصف بشود و مصداق معنای موجود باشد که ما مفهوم موجود را از این ماهیت انتزاع بکنیم و بر او حمل بکنیم، نیازمند است به این که جائلی پیوند وجود و ماهیت را به عهده بگیرد، وجود را به ماهیت اعطا کند و ماهیت را به وجود متصف کند. زیرا اگر وجود عین ماهیت نشود و غیر شد، ثبوت این غیر برای اون غیر نیازمند به دلیل است. شیء برای نفس خودش ضروری است، ثبوت و شیء لنفسه ضروریه. الماهیتو ماهیتون به ضروره، الوجودو وجودون به ضروره. ثبوت و شیء لنفسه ضروری است و در جایی که ضرورت هست جعل نیست. ثبوت و شیء لنفسه نیازی به جعل ندارد، اما ثبوت و شیء لغیره نیازی به جعل دارد. اگر در تحلیل عقل ماهیت غیر از وجود است، وجود غیر ماهیت، اتصاف ماهیت به وجود، ثبوت وجود برای ماهیت، کون الماهیت به حیث که مصداق موجود قرار بگیرد نیازی به جعل. این استدلال به ان کل ماهیت یعرض لها الوجود ففی اتصافها بالوجود و کون الماهیه مصداقا للموجود یحتاج الى جائل که یجعلها، یعنی ماهیت را کذالک متصفتا بالوجود، مصداقا للموجود. زیرا وجود برای ماهیت عرضی خواهد بود و کل عرضی معلل است، پس ثبوت وجود برای ماهیت معلل خواهد بود. فإن کل عرضی معلل، اون ذات یو شیء لم یکن معللا، چون ثبوت شیء لنفسه ضروری است و در مورد ضرورت جعلی نیست. این قیاس اول. اگر اتصاف ماهیت به وجود جائل میخواهد و هر عرضی معلل است، این وجود یا معلل ماهیت است یا معلل غیر. یا باید گفت علت این وجود خود ماهیت است یا غیر. چون ممکن نیست ماهیت علت وجود باشد، لذا علت این وجود غیر خواهد بود. و هرچی که محتاج به غیر است می شود ممکن، پس این وجود وجود ممکن خواهد بود نه وجود واجب. فإن کل عرضیین معلل معللون اما بالمعروض او بغیری، در عوارض لازم لوازم ذات اون عرضی معلل به خود ذات است، در عوارض مفارق اون عرضی معلل به غیر است. در هر دو حال کل عرضیین معلل اما بالمعروض او به غیره. اینجا بالمعروض محال است، زیرا ماهیت نمیتواند علت وجود باشد. غیر هم محال است، برای که غیر اگر این وجود را به ماهیت اعطا کرد این وجود میشود ممکن، فقط فرضناه و واجبا. پس معلل بودن او محال است و معلل بودن او ناشی است از عرضی بودن او، پس عرضی بودن او محال است، پس ماهیت داشتن او مستحیل. فالحق ماهیته و انیته. فإن کل عرضی معلل اما بالمعروض او بغیره. و چون هر دو محال است پس معلل نیست، قهرن عرضی هم نخواهد بود. لیکن یمتنع تأثیر الماهیت فی وجودها او کونها به حیث یلزم حل وجود. به هر دو تعبیر که ما بگوییم ماهیت در وجود خودش اثر می گذارد، یا ماهیت در این حیث اثر می‌گذارد که وجود لازمش می‌شود، در هر دو حال محال است که ماهیت مؤثر در وجود باشد یا ملزوم وجود باشد، زیرا در هر دو حال و به هر دو تعبیر ماهیت باید قبل از وجود محقق باشد تا در وجود اثر کند یا ملزوم وجود باشد. زیرا وجود اگر از چیزی متأخر است، وجودن متأخر است، و اگر چیزی بر وجود مقدم است، وجودن متقدم است. ماهیت ممکن است در مقام تقرر ماهوی و مفهومی نسبت به ماهیات یا مفاهیم دیگر تقرر ماهوی داشته باشد، اما تقدم وجودی ممکن نیست مگر اینکه قبلا وجود داشته باشد، و اگر قبلا وجود داشته باشد یا به همین وجود است که دور است یا به وجود دیگر موجود است که تسلسل. لکن یمتنع تأثیر الماهیت فی وجودها او کونها به حیث یلزم حل وجود، یمتنع که ماهیت این چی اثر کند، یا یمتنع تأثیر ماهیت در ملزوم بودن، یا لکن یمتنع کون الماهیت به حیث یلزم حل وجود که در این کون اثر کند، که با این کون کائن باشد، در هر دو حال محال است. چرا؟ لأن المؤثر فی وجود شیئن، بر فرض اول که ماهیت در وجود خودش اثر کند، اگر ماهیت مؤثر باشد در وجود، لأن المؤثر فی وجود شیئن اول مستلزم لوجود شیئن، در فرض دوم که ماهیت مؤثر در وجود نیست، مستلزم وجود است، کونها به حیثی است که یلزم حل وجود، در هر دو حال لابد ان یکون له تقدم بالوجود علی الوجود. اگر مؤثر در وجود باشد یا مستلزم وجود باشد، در هر دو حال باید قبل از وجود باشد، یعنی قبل از وجود موجود باشد و وجود متأخر از او باشد وجودن. لا بد ان یکون له تقدم بالوجود علی الوجود، زیرا اگر وجود نداشته باشد می شود معدوم، معدوم نمی تواند علت وجود باشد یا مستلزم وجود. فلو کانت الماهیتو سببن لوجودها یا مستلزمتن لوجودها، در هر دو حال لکانت متقدمتن بالوجوده علا وجودها. اون وجود اگر غیر این وجود است که تسلسل، و اگر این وجود است که دور، و کانت موجودتن قبل ان تکون موجودتن به هم محال، قبل از این که موجود باشد موجود است. این تقدم شیء بر نفس استحالش برای آن است که به جمع به نقیزه این برمیگردد، و این را نمیتوان با عوارض ماهوی حل کرد و گفت همون طوری که ماهیت مستلزم بعضی عوارض ماهوی است، مقدم بر لوازم ذات است، اینجا هم مستلزم وجود و مقدم بر وجود باشد، زیرا در محدوده ماهیت در تقدم و تقررهای ماهوی و مفهومی باید در حین وجود، در ظرف وجود، بعضی از مفاهیم بر بعضی دیگر مقدمند، نه به شرط الوجود، نه بل وجود و در وجود، ولی نسبت به عوامل وجودی باید در وجود مقدم باشند. ملاک تقدم علت و معلول وجوب است که ضرورت وجود است، که این که ملاک تقدم علت ناقص بر معلول وجود است. اگر علت بر معلول ملاک تقدمشون ضرورت وجود است و وجوب وجود است، پس علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد، و هذا بخلاف استلزامها لبعض صفات التي هي غیر الوجود. این نظیر آنکه ماهیتی مستلزم اوصافی نظیر لوازم ذات هست نخواهد بود. اونها لوازم ماهیتن و این لازمه وجود، یعنی تا معروض موجود نباشد وجود پیدا نمی شود، ولی در لوازم ذات تا ملزوم تقرر ماهوی پیدا نکند لازم تقرر ماهوی پیدا نمی کند. گرچه بر اساس اصالت وجود باید به نحو قضیه هینیه در ظرف وجود باشد، اما نه در با شرط وجود و نه در وجود. و هازا به خلاف استلزام ها لبعض صفات حلتی هی غیر الوجود که استلزام المسلسه لزوایاه و استلزام الاربعته لزوجیه. اونها لوازه ماهیت هن و در لوازه ماهیت یک ماهیتی متأخر از ماهیت دیگر است در تقرر ماهوی، یک مفهومی مقدم بر مفهوم دیگر است در اون قانونمندی ماهوی و مفهومی. فإن هناك لا يلزم تقدمها بالوجود. تقدم ماهیت بر لوازمش گرچه در حین وجود است، اما ملاک تقدم تقرر ماهوی است نه در وجود. برخلاف تقدم علت بر معلول که در وجود و در وجوب که همون ضرورت وجود است خواهد بود. فإن هناك لا يلزم تقدمها بالوجود. فإذن لو كان وجود الواجب زائدا على ماهيته يلزم ان يكون مفتقرا الى سبب خارج عن ذاته و هو ممتنع. اگر وجود زائد بر ماهیت بود می شود عرضی، اگر عرضی شد معلل است، چون ثبوت الغیر للغیر عامل می خواهد و علت این عرضی معروض نخواهد بود لمامر، پس خارج از معلول خواهد بود، معروض خواهد بود. و اگر چیزی محتاج به عامل خارج بود می شود ممکن و می شود فقیر نقنی. به این خلاف فرض است، ما او را واجب فرض کردیم، واجب یافتیم. فیزن لوکان وجود الواجب زائدن علا ماهیتهی یلزمان یکون مفتقرن الى سبب خارج ان ذاته و با ممتن اون، برای اینکه این مستلزم جمع نقیزه این است. چون واجب است پس لا یحتاج الى الغیر، چون محتاج الالغیر است فهو مفتقر الالغیر، هم لا یحتاج الالغیر هم یحتاج الالغیر، میشه جمع بین نقیزه. این خلاصه استدلال اول بر اینکه واجب تعالی انیتش همون ماهیت اوست، ما به شیه و هو. این احتجاج را ادعی نقض کردم و برش اشکال وارد کردن. مرحوم صدر المتعلهین اشکال را بر اساس قوم نقل می کند و چون این اشکال کننده به عمق استدلال توجه نکرد، مرحوم صدر المتعلهین در کتاب ها به عمق استدلال آگاهی دادن و در اثر آگاهی به عمق استدلال اشکال خود به خود مرتفع شد. ولی در اوائل بحث به همون روند قوم مشی میکنن تا در اواخر بحث در جای مناسبی برهان را آنچنان تحلیل کنن که جا برای این گونه از شبهات نباشد. این که میفرماین و هذه الحجتو غیر تامت اندنا لأنها منغوزتون بالماهیت الموجوده، این بیان روند قوم است نه نظر نهایی خودشون. ما اول این اشکال رو نقل میکنیم، بعد بیان خواهیم کرد که صدر المتعلهین این اشکال را از دیگران میداند و میگوید این اشکال وارد نیست و حل اشکال را در اثر تحلیل عمیق اون برهان می داند، اونگاه مسلبی را که روشنگر سیره علمی صدر المتعلهین است از بیان خود صدر المتعلهین نقل می کنیم که چرا ایشون در اوائل بحث بر روند قوم مشی می کنن و در اواخر بحث نظر نهایی خودشون رو اعلام می کنن. فرمود و هذه الحجتو غیر تامتن اندنا لأنها منغوزتون بالماهیت الموجودت التي کانت للممکنات از کما ان فائل الشی یجب تقدمه علیه فکذالک قابل الشی. نقضی که کردن گفتن به این که در ماهیات ممکنه وجود زائد بر ذات است و این وجود عرضی است و کل عرضی معلل و این وجود ممکنات معلل است، منتها یک علت فاعلی دارد که مبدا فیاض است، یک علت قابلی دارد که همون ماهیت است که معروض این وجود است. همون طوری که علت فاعلی شی بر شی مقدم است، علت قابلی شی هم بر شی مقدم است. معلول از علل چهارگانش اونجا که علل چهارگانه دارد و اونجا که فقط علت فاعلی غایی دارد، علی حال معلول از علت خودش متأخر است و چون ماهیات موجوده وجودشون معلول غیر است و ماهیتشون قابل این وجود است، پس ماهیت علت قابلی است، چه اینکه اون مبدأ فیاض علت فاعلی، این وجود هم باید مؤخر از مبدأ فاعلی باشد هم مؤخر از مبدأ قابلی. اونگاه ماهیت که قابل وجود است و باید قبل از وجود موجود باشد تا قابل این وجود باشد، هر بیانی که شما در اونجا به عنوان توجیه ذکر کردید، ما هم در مسئله ماهیت داشتن واجب و همون توجیه را میپذیریم. و هذه الحجة غیر تامة عندنا لأنها منغوزة بالماهية الموجودة التي كانت للممكنات. نقضش این است، از كما أن فاعل الشيء يجب تقدمه على الشيء فكذلك قابل الشيء هم يجب تقدمه على الشيء. چون علت قابلی است و اگر بگویید گرچه علت قابلی مقدم بر مقبول هست، اما ماهیت قابل وجود نیست، ماهیت در خارج عین وجود است، فقط در ظرف تحلیل عقل ما ماهیت را از وجود جدا میکنیم، اگر چون که ماهیت عین وجود است فقط در ظرف تحلیل عقل ماهیت را از وجود جدا میکنیم، اونجا برو موضوع قضیه قرار میدیم و وجود را برو حمل میکنیم، میگم الماهیت و موجودتون و الا در خارج قبولی در کار نیست. میفرمان همین جواب را در باری ماهیت داشتن واجب مطرح کنید، بگویید واجب دارای ماهیت هست و عین ماهیت هست و در خارج وجود از ماهیت جدا نیست، حتی یقال که یکی علت است و دیگری معلول، فقط در تحلیل عقلی از یکدیگر جدان و از یکدیگر ممتازند. فین عجیب و ان هناک لیست قابلیتون ولا مقبولیه بل معنا کون الماهیت غیر الوجود این است، ان للعقل ان یلاحظها من غیر ملاحظت الوجود ثم یصفها به فلا مغایرت بینهما فی نفس الامر انما المغایرت بینهما بحسب المفهوم والمعنا عند التحلیل فیجاب بمثله. فرمود اگر بگویید ماهیت قابل وجود نیست، وجود مقبول ماهیت نیست، بلکه یک واقعیت خارجی است که اندت تحلیل به ماهیت و وجود منحل می شود، ما می گوییم ممکن است واجب ماهیت داشته باشد، یک واقعیت خارجی است، علیت در خارج نیست، حتی یقال که ماهیت نمی تواند علت وجود باشد. این واحد واقعی را عند تحلیل به ماهیت و وجود منحل می کنیم. فین اجیبه به انهناکه لیست قابلیت ولا مقبولیه، بل معنا کون الماهیت غیر الوجود این است که ان للعقل ان یلاحظ ماهیت را من غیر ملاحظت الوجود، گرچه لحاظ ماهیت به نحو قضیه حینیه عبارت از وجود و حافظ ذهن است، اما این مقفول ان هست، این وجود را لحاظ نمی کنیم، نه لحاظ العدم است، در دست وجود هست ولی وجود ملحوظ نیست. عقل می تواند ماهیت را بدون که وجود را ملاحظه کند ملاحظه کند، بعد ثم یصف ماهیت را بین وجود. پس فلا مغایرت بین الوجود و الماهیه در متن امر و خارج، این والمغایرت بین الماهیت و الوجود به حسب المفهوم و المعناس عند تحلیل. پس در خارج قبولی در کار نیست تا شما نقض بکنید. فرمان اگر اینچنین جواب داده شد، فیجاب و به مثلهی اذا کان الواجب ذا ماهیت، میگوییم فاعلیتی در کار نیست، علیتی در کار نیست در خارج. در خارج یک واقعیت است، این واقعیت خارجی، این وجود به غیر متکی نیست، این وجود به خود متکی است، و این در تحلیل او را ما به ماهیت وجود منحل می کنیم، نه اینکه این وجود معلول ماهیت باشد، نه این وجود معلول ماهیت نیست، این وجود متکی به خود هست، این هستی است و این ماهیت همراه این وجود است و در خارج این وجود است، و این در تحلیل منحل می شود به ماهیت و وجود. فیجاب به مثلهی اذا کان الواجب ذا ماهیت. این بیان را به عنوان نظر بدوی دیگران داشتن و صدر المتعلیه نقل میکنند، نه آنکه مرضی خود صدر المتعلیه باشد، زیرا مبدأ و معاد را که قبل از اسفار نوشتن در صفحه 24 طبع جدید فصل معنون بین عنوان فی ان الواجب الوجود اندیته و ماهیته، همین برهان را نقل میکنه. وقتی که این برهان نقل کردن نتیجه میگرن که فواجب الوجود لا ماهیت له سوى الاندیه، اونگاه میفرماین والحجت المذکورتو لا تعارضو بالماهیت الممکنه کما آرزه بها بعضهم، این معارضی که دیگران ارائه دادن و انجام دادن وارد نیست. چرا؟ از الماهیت القابلت للوجود لا یتقدمو علی ذلک الوجود لأنها لا یتجردو عن الوجود الا فی نحو من انحاء ملاحظت العقل لا بأن يكون في تلك الملاحظة منفكتا عن الوجود فإنها أيضا نحو وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظ الماهية وحدها من غير ملاحظة الوجود ويصفها به وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه. اونگاه می فرماید فعزن اتصاف الماهیه بالوجود امر عقلی، که این از لوازم ماهیت است، از
بعد از دو سه ساعت فرمایین که والحاصل ان الماهیه انما یکون قابلتا للوجود عند وجودها فی العقل فقط ولا يمكن ان تكون فاعله لصفه خارجيه عند وجودها في العقل فقط فالمؤثر في الوجود لا بد و ان يكون متقدما عليه بالوجود. می شود در ظرف تحلیل عقل گفت این ماهیت که در عقل است قابل است، اما نمی شود گفت این ماهیت که در عقل جدای از وجود فرض شده است این میتواند فاعل یک شیء باشد، این میتواند علت یک شیء باشد. بنابراین نقض به مسئله قبول وارد نیست، معارضه به ماهیت های موجوده امکانی وارد نیست. این را مبسوطا در صفحه 24 از مبدأ معاد بیان کرده. اون چی که اینجا نقل میکنن همون روش قوم را در این کتاب کبیرشون اول نقل میکنن و طی میکنن تا به نظر نهایی خودشون برسن و بگوین چیزی که ماهیت دارد ممکن است و چیزی که ممکن نیست ماهیت ندارد. کل ماهیه کل ما له ماهیتون فهو ممکن و عکس نقیضش آن است که ما لا امکان له فلا ماهیت له. چون که استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در نهایت الحکمه این را اولین دلیل قرار دادن. مطلبی که باید در آشنایی با اسفار صدر المتعلهین مورد نظر باشد این است که در بسیاری از مسائل وقتی وارد بحث می شوند اول بر روند قوم مسئله را طرح می کنند تا ذهنها آماده بشود، در پایان نظر نهایی خود برهان مخصوص به خود اون تحلیل عمیق مخصوص به مبنا خود را بیان می کنند. این روند را در جلد اول صفحه 84 و 85 بیان کردند. در اونجا که مواد ثلاث مطرح می شود که می گوین اشیاء اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنه، فرمودن که جمهور حکما اول این چنین تصویر کردن، گفتن ماهیت اذا قیست الى الوجود والعدم سهل را دارد، ماهیت یا یقتضی الوجود یا یقتضی العدم یا لا یقتضی شیئا منهما. ماهیت اگر مقتضی وجود باشد می شود واجب، اگر مقتضی عدم باشد می شود ممتنع، و اگر لا اقتضای وجود نسبت وجود عدم باشد می شود ممکن. این نظر بدوی. در مرحله دوم می بینن که ما عدم ممتنع ماهیتی ندارد که مقتضی عدم باشد، نمی شود گفت ممتنع ماهیتی است که مقتضی عدم است، ذاتی است که اقتضای عدم دارد. ممتنع یعنی لا ذات له، محال یعنی لا ذات له. پس اون چه که در مرحله اول گفتن ماهیت اگر مقتضی عدم بود می شود ممتنع، در قدم دوم و مرحله دوم می یابند که ممتنع یعنی لا ذات له، نه یعنی ماهیتی که مقتضی عدم باشد. در قدم سوم می فهمن که واجبم این چنین نیست، که واجب ماهیتی باشد که مقتضی وجود است، ماهیتی باشد که مقتضی طرد عدم است، نه واجب عین الوجود است. این مراحل سگان را جمهور حکما طی می کنند. در تقسیم بدوی نمیگویند شی یا عین هستی است یا ماهیت موجود است. این اگر در قدم اول طرح بشود از آن آماده پذیرش این مطلب دقیق نیست. ذهن وقتی آماده مطلب دقیق نبود این مطلب جا نمی افتد. لذا این بیان را در سه مرحله طول یک دیگر بیان کردن. اول گفتن الماهیتو این اقتضت الوجود فهی واجبه و این اقتضت الادم فهی ممتنعه و این لم تقتضی شیئا منهما فهی ممکنه. این را ذهن ساده میپذیره. در مرحله دوم تحلیلا ثابت کردن که ممتنع ماهیتی ندارد که اقتضای عدم کند، بلکه لازات له است. کم کم ذهن ها آماده می شود برای درک مرحله سوم، با اون این که واجب ماهیتی داشته باشد مقتضی وجود این چنین نیست، بلکه الحق و ماهیته و نیته. مرحوم صدر المتحلهی می فرماید که جمهور حکما تا این مرحله سوم را طی کردن ولی مرحله چهارم را طی نکردن. با اون مرحله چهارم این است که ممکن هم ماهیتی باشد که لا تقتضی شیئا منهما نیست. این امکان ماهوی است که نقشی ندارد، ممکنه که در برابر واجب است و به واجب مرتبط است و فیض واجب است، امکان فقری است نه امکان ماهوی. امکان فقری عبارت از ذات لا تقتضی شیء نیست، ماهیت لا تقتضی الوجود و العدم نیست. امکان فقری عبارت از ذات و ربط و ذات الفقر است در برابر واجب که ذات الغنا و ذات الاستقلال است. روی این تحلیل موجود یا مستقل است یا رابط، ربط هم یک طرف است. این مطلب را از اینجا شروع کردن، صفحه 84 و 85 جلد اول فرمودن ثم اعلم ان الغو اول ما اشتغلوا بالتقسيم للشيء الى هذه المعاني الثلاثه نظروا الى حال الماهيات الكليه بالقياس الى الوجود والعدم. اونگاه در صفحه 85 میفرماید که فاذا شرعوا في شرح خواصه انكشف معنى اخر لواجب الوجود کما سنذکر على وجه التصدیق و هذه عادتهم في بعض المواضع لسهوله التعليم. نظیر اینکه کما فعلوا من اثباتهم الوسائط العقليه والنفسيه والتبائع الجسميه، چه اینکه حکما برای اینکه قانون علیت و معلولیت را گسترده توجیه کنند و از هان در پذیرش قانون علیت آماده باشد، میگویند سلسله عللی در عالم هست، بعضی علت جسمانی هن، بعضی علت نفسانی هن، بعضی علت عقلی هن، تا به علت العلل که واجب تعالی است برسیم. این کار را برای سهولت تعلیم در بدو امر انجام میدن. وسائط عقلی و نقلی و طبعی و جسمی رو، تبایع جسمانی رو اثبات میکنن و نسبت علیت و افاظ و آثار را به اینها میدن تا اینکه کم کم ذهن ها آماده بشود، بعد بگوین اون که در جهان به نام علل وسطیه و مبادی وسطا ذکر می شود اینا مجرای فیزند نه علت وسطی. سوتن به ما بین و فی مقامهیم ان لا مؤثر فی الوجود الا الواجب، تأثیر حقیقی از آن واجب است، نه اینکه سلسله علل را در طول هم طی بکنیم به آغاز سلسله برسیم اونجا الله را میابیم. نه، فیض الهی داخل فی الاشیاء لا بالممازجه است. بر اساس توحید افعالی ما بکن من نعمت فمن الله است و اون چه که وجود است نعمت است و هر نعمتی از ناهی الله است و اون که شر است و اسیان است و معصیت است و فسق که به نقصان و عدم برمیگردد، کل اولائک که کان سیئه عند ربک مکروها، جنبه عدمی است و عدم علت حقیقی نمی طلبد، سراسر عالم می شود خیر، بر اساس توحید افعالی یک فاعل بیش ندارد و هو الله. دیگران و هرچه هست و هرچه هست مجرای فیض است نه علت وسطی. و انما ينسب العلیت و تأثیر الى ما سواه من المبادی العقلیت و النفسیت و طبیعیه من اجل انها شرائط و معدات لفیض الواحد الحق و تکسرات لجهات جوده و رحمته. پس این روش جمهور حکما که اول بحث را در سطح ساده تقریر می کنند، بعد به اون سطح عمیق و به اون عمق بحث می رسند. اونگاه می فرماید همون کاری که جمهور و حکما با اذهان ساده می کنند، من هم با جمهور و حکما همون معامله رو می کنم. اول مسائل را بر روند جمهور و حکما طرح می کنم تا اذهان توده اهل حکمت آماده باشد، اونگاه به نظر نهایی و دقیق می رسیم و اثبات می کنیم که مطلب فوق آن است. می گوید و نحنو ایزن سالک و حازل منهج فی اکثر مقاصدنا الخاصه، چگونه حیث سلکنا اولا مسلک القوم را فی اوائل الابحاث و اواسطها، وقتی وارد بحث میشیم به روند قوم به اول بحث میشیم، در وسطهای بحث به طور کمرنگ و رقیق با اینا همراهی میکنیم، ثم نفترق عنهم فی الغایات در پایان بحث. چرا بدون اون مطلب عمیق را طرح نمی کنیم؟ لعلا تن بود تبای او اما نحنو به صددهی فی اول الامر. وقتی یک رأی تازه و یک فکر بکر و یک مبنای عمیق تازهی طرح می شود، در اول فصل اگر بازگو بشود ذهن نمی پذیرد. بل یحصل لهم الاستیناس به و یقع فی اسمائهم کلامنا موقع القبول اشفاقا بهم. من به جمهور حکما همانقدر مشفقم که اونها با توده مردم. فکما انهم غیروا معنى الواجب را اما فهمه المتعلمون من التعریف الخارج من التقسیم. متعلم از واجب این چیه میفهمد؟ ماهیتون تقتضی الضروره، ذاتون تقتضی الوجود. حکما آمدن گفتن واجب عین ذا هستی است، نیت و ماهیتون، نه ماهیتی که تقتضی وجود باشد، نه ذاتی که مقتضی هستی باشد، بلکه واجب عین هستی است. فکما انهم غیر معنى الواجب را اما فهمه المتعلمون من التعریف الخارج من التقسیم، این از تعریفی که از تقسیم استخراج شد. فکذلک نحن غیرنا معنى الممکن را فی بعض ما سوى الواجب اما فهم الجمهور. همونطوری که جمهور حکما اون چرا که متعلمین فهمیدند تغییر دادن، من معنای ممکن را اون چرا که جمهور حکما فهمیدند عوض کردم. حکما از ممکن ماهیت لا تقتضی الوجود و العدم میفهمند. من میگویم ممکن امکان فقری یعنی ربط به واجب، چون ماهیت را در پرتو وجود میدانم، نمود وجود میدانم، حکایت اون بود میدانم، نه بود. امکان بود امکان فقری است، امکان ماهیت امکان لا ضروری و طرفین است. اون که با واجب رابطه دارد و فقیر است، وجود است که امکان او امکان فقری است، نه امکان ماهوی. فکذلک نحن غیرنا معنى الممکن را فی بعض ما سوى الواجب، تغییر دادیم. اما فهم الجمهور کما ستقف و علی، که گفتیم امکان به معنای فقر است، نه به معنای لا ضروری و طرفین بودن یا متساویت و نسبتین بودن. این سیره علمی صدر المتعلمین در مباحث عقلی. بنابراین اگر در حاشیه مرحوم سبزواری
و مانند آن نقدی بر این برهان به سخن صدر المتعلهین رضوان الله وارد است، این نقد عجولانه است، زیرا خود صدر المتعلهین هم در جلد اول هم در مبدأ و معاد این برهان را طوری تقریر میکنند که جا برای نقض و معارضه نباشد. این برای آن است که سیره صدر المتعلهین روشن بشود. و بیان دیگر برای اینکه واجب صرف هستی است و منزه از ماهیت است این است. و بیان دیگر به عنوان تتمه نقض، نه برای اینکه واجب ماهیت ندارد، نه. و ایزن اشکال دیگر، ممکن است ما بگوییم واجب دارای ماهیت است، چون ماهیت تابع وجود است. اگر وجود مجعول بود ماهیت مجعول است به جعل طبعی، اگر مجعول نبود ماهیت لا مجعول است به لا جعل طبعی. بنابراین چه عیبی دارد که واجب دارای ماهیت باشه؟ و ایزن قد علمت ان الموجود عندنا فی ذوات الوجود لیس الا وجودها، اون که حقیقتا موجود است وجود است و واقعیت از آن وجود است و ماهیت به تبع او وجود است. و هو الاصل فی الموجودیت دون الماهیه، یعنی وجود در تحقق اصل است، ماهیت در تحقق تابع است. بر اساس اصالت وجود و بر اینکه جعل از آن وجود است و وجود هم در مسئله اصالت و هم در مسئله جعل اصیل است و مجعول، ماهیت در مسئله اصالت اعتباری است، در مسئله جعل تابع، در هر دو مرحله ماهیت تابع است و اصالت از آن وجود است. و هو الاصل فی الموجودیه دون الماهیه، سواء کان الوجود مجعولا لغیره او واجبا. بنابراین فکما ان وجود الشیء اذا کان مجعولا کانت ماهیته مجعولة بالعرض تابعة لمجعولیت الوجود، چون حکم استقلالی ندارد، اونجا که وجود مجعول است ماهیت مجعول است. فکذالک اذا کان الوجود لا مجعولتن لا مجعولن، اگر وجود واجب بود و غنی از جعل بود و مجعول نبود، فکذالک اذا کان الوجود لا مجعولن کانت الماهیتو لا مجعولتن بلا مجعولیت ذالک الوجود. اگر نزاهت از جعل است بالاصال مال وجود است به تبع مال ماهیت، چون که در موارد جعل جعل اصالتن مال وجود است تبعا مال ماهیت. کانت الماهیتو لا مجعولتن بلا مجعولیت ذالک الوجود. و بالجمله اشتباه در این استدلال این است که خیال کردن اگر واجب ماهیت داشته باشد این وجود از عوارض وجود است، در حالی که وجود از عوارض ماهیت است نه از عوارض وجود. فرق عوارض وجود و عوارض ماهیت آن است که در عوارض وجود عارض معروض نمی شود الا بعد وجود المعروض، در عوارض ماهیت عارض مستقیما عارض معروض ماهیت می شود و از این راه وجود پیدا می کند. این که گفته می شود ان الوجود عارض المحیت تصورن، گرچه وقت تهداهویه در تحلیل عقلی هم که وجود عارض ماهیت است نه عارض ماهیت موجود است، عارض ماهیت می شود که ماهیت با وجود می شود موجود. اونجا در بنحو قضیه هینی است که تحلیل شد. وجود از عوارض ماهیت است نه از عوارض وجود.
اگر از عوارضی وجود نشد، پس موقوف نیست بر اینکه معروض قبلا وجود داشته باشد. چون موقوف نیست، پس مسئله دور مطرح نیست. و به جمله وقل اشتباهو فی هذه الحجه بین عارض الماهیه که وجود عارض ماهیت است و عارض الوجود که وجود عارض وجود نیست. سواد و بیاض عارض وجودند، یعنی جسم تا موجود نشود سواد و بیاض نمیپذیرد، اما وجود و وحدت و مانند آن جز عوارض ماهیتند نه عوارض وجود. لازم نیست که ماهیت اول موجود بشود بعد وجود و وحدت بپذیرد. و لیس معنا عروض الوجود للماهیه الا المغایره بین الوجود والماهیه فی المفهوم ما کونه ما امرا واحدا فی الواقع. علیتی در کار نیست. چون علیتی در کار نیست، پس وجود عارض بر ماهیت نیست. از عروض نیست تا معلولیت بیاید. اون که میگوین کلو عرضی معلل، هر جا عروض باشد معلولیت هست، شامل مقام نمیشود، زیرا در متن خارج از عروضی نیست. اگر واجب ماهیت داشته باشد، شما در تحلیل عقل مفهومن از یکدیگر جدا میکنید. اونجا جای عروض هست، اونم عروض ماهیت نه عروض وجود. از عوارض ماهیت هست نه از عوارض وجود. ولی در متن خارج اصلا عروض نیست. حتی یقال کل عرضی معلل، حالا معلل که شد یا بالمعروض است، معلل بالمعروض است یا معلل بالخارج و هر دو محال، اصلا عروض نیست. و لیس معنا عروض الوجود للماهیه الا المغایره بینهما فی المفهوم ما کونهما امرا واحدا فی الواقع. این تقریبا بروند قوم است و لا اصل استدلال نظرشون تمام خواهد بود و ادله دیگر را بعدا اقامه خواهند کرد. والحمد لله رب العالمین.